پرسش 659 تفسیر آیات قاف و القرآن المجید هذا شیء عجیب. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما. آقا و مولای من، درود و رحمت و برکات خداوند بر شما باد. خداوند در کتاب محکم و عزیزش می‌فرماید: به نام خدای بخشاینده مهربان. قاف. سوگند به این قرآن با شکوه که در شگفت شدند از اینکه از میان خودشان بیم دهنده‌ای به سویشان آمد و کافران گفتند این چیزی است عجیب. سوره قاف آیه 1-2. تفسیر قاف سوگند به قرآن با شکوه چیست و آن چیز عجیب چیست؟ و به همراه دعای شما برای ثبات قدم ما بر یاری شما. فرستنده زینت الرازی، عراق، بصره. پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما. قاف. سوگند به این قرآن با شکوه که در شگفت شدند از اینکه از میان خودشان بیم دهنده ای سویشان آمد و کافران گفتند این چیزی است عجیب. قاف آیه 1-2. پیشتر بیان کردم که حروف مقطعه اشاره به خلفای خداوند در زمینش دارد. بنابراین معنای قاف سوگند به قرآن با شکوه چنین می شود: خلیفه خداوند و علم، یا رسول و رسالت، یا نبی و نبوت، و یا اطرت و قرآن، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به آن دو وصیت نمود. تمامی این موارد بر قاف سوگند به قرآن صدق می کند. قرآن را با صفت مجید، عظیم و با شکوه توصیف نموده، چرا که قرآن فرستاده ای الهی است و بنابراین مجد و شکوه آن از مجد و شکوه خداوند سبحان فرستنده اش می باشد. علم جانشینان خداوند نیز علم با شکوه است، چرا که به معلم آنها که خداوند سبحان و متعال است منصوب می باشد. اما تعجب کسانی که به خلفای خداوند کفر می‌ورزند از این رو است که آنان خلفای خداوند را نمی‌پذیرند، چرا که آنها ویژگی‌های معجزه‌گونه‌ای که آنها را مجبور به ایمان کند نمی‌آورند. این افراد آمدن انسانی را که با ویژگی‌های خارق‌العاده‌ای توصیف نمی‌شود به عنوان فرستاده چیزی عجیب می‌دانند و در نتیجه جانشینان خداوند را صرفاً مردمانی مانند سایرین میپندارند و فضیلتی برای آنان نسبت به خودشان متصور نمیشوند و برای این سخن آنها که فرستادگان خداوند هستند ارزشی قائل نمیشوند. البته لازم نیست کسانی که به خلفای خداوند کفر میورزند این مسئله را که این چیز عجیبی است بر زبان بیاورند، بلکه آنها این موضوع را همیشه در رویارویی با فرستاده بیان می کنند. آنان می خواهند فرستاده با ویژگی های خارج از روال عادی بیاید. در غیر این صورت از نظر این وارونه شدگان او فرستاده نمی باشد، چرا که آنها او را انسانی همانند بقیه انسان ها برمی شمارند که می خورد، می نوشد، بیمار می شود، نسیان و فراموشی دارد و در نتیجه متعجب می شوند از اینکه خلیفه و جانشین خداوند یا امام چنین ویژگی هایی داشته باشد. آنها او را نمی پذیرند حتی اگر برخی از معجزاتی که ستمکاران آنها را تأویل می کنند همراهش باشد، مانند عصای موسی که در موردش گفتند سحر است و موسی جادوگری تواناتر از جادوگران. آنها هر معجزه‌ای که با فرستاده بیاید و آنچه را که کسی دیده و به آن ایمان آورده را برایشان تعریف می‌کند نمی‌پذیرند، بلکه آنان تصور می‌کنند که فرستاده باید به ویژگی‌های معجزه‌گونه‌ای متصف باشد که آنها را مجبور به ایمان کند. در حقیقت آنها فقط دروغگویانی هستند که در طلب ایمان نمی‌باشند، وگرنه معجزاتی که به انجام رسیده است و مردم برایشان تعریف می‌نمایند آنها را کفایت می کند. حتی آنها خواستار تکذیب فرستاده هستند، چرا که او تصورات و امیالشان را در برآوردن معجزاتی که آنها را مجبور به پذیرش ایمان می کند برآورده نمی سازد، لذا او را دروغگو می شمارند. به این دلیل که متصف به ویژگی هایی نیست که هر کسی که او را ببیند را مجبور به ایمان کند، او را دروغگو می دانند. این حال و وضع آنها با فرستادگان خداوند و با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام می باشد. همانطور که امروز حال افراد وارونه شده با مهدی اول این چنین است. آنها نمی پذیرند که حجت همانطوری باشد که امام رضا علیه السلام توصیف فرموده است. امام با روح القدس تأیید شده و بین او و خداوند ستونی از نور است. کارهای بندگان را در آن می‌بیند و هر زمانی که به راهنمایی نیازمند باشد خداوند او را به آن آگاه می‌نماید و آن را گسترش می‌دهد تا او بداند و آن را اندک می‌کند و باعث می‌شود که نداند. امام زاده می‌شود، می‌زاید، خوب می‌شود، بیمار می‌شود، می‌خورد، می‌نوشد، بول و غائط می‌کند، ازدواج می‌کند، می‌خوابد، نسیان و فراموشی دارد، سهو و اشتباه دارد، خوشحال می شود، اندوهگین می شود، می خندد، گریه می کند، زنده می شود، می میرد، وارد قبر می شود، زیارت می شود، محشور می شود و در موقف یا قیامت قرار می گیرد و عرضه می شود، از او پرسش می شود، به او پاداش داده می شود، مورد کرامت قرار می گیرد و شفیع می شود. نشانه او در دو ویژگی است، در علم و در مستجاب شدن دعا. هر حادثه ای که پیش از آن خبر می دهد بر اساس عهدی است که از سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از ایشان گرفته شده و آن را از او و از پدرانش علیهم السلام به ارث برده و این جزء مواردی است که جبرئیل علیه السلام از علام الغیوب عزوجل برای او عهد گرفته است. آنها به طور کامل همانند ابلیس، یعنی امام واقعیشان هستند، کسی که ارواح خبیثشان او را می‌پرستد و نمی‌خواهند که حجت خداوند انسانی از میان آنان باشد، بلکه آنها فقط خداوند را به عنوان حجت بر خود می‌پذیرند. آنها با درخواست‌هایشان می‌گویند ما نمی‌پذیریم که هیچ انسانی حجت بر ما باشد، ما حجتی جز خداوند نمی‌خواهیم، درست مانند سخن ابلیس. حال آنکه خلیفه و جانشین خداوند یک انسان است و نوع انسان نسیان و فراموشی دارد، سهو و اشتباه دارد، میخورد و مینوشد و هر کس که بخورد و بنوشد باید سموم از او خارج شود و هر کسی که میخورد باید بخوابد. حجت انسان است و وزن مشخصی دارد، بنابراین ممکن نیست هر بار که روی سطوح سخت راه میرود زیر پایش بشکند و خرد شود و امکان ندارد با راه رفتن روی زمین نرم وزنش در آن تأثیر نگذارد. حجت جسمی مادی دارد و جسم مادی به طور قطع سایه ای دارد و امکان ندارد حجت همواره بدون سایه باشد. حجت یا خلیفه خداوند انسانی است که کار می کند و برای انجام دادن کارش آموزش می بیند. یک بار از سایر مردم می آموزد، همانطور که عیسی علیه السلام نجاری و محمد صلی الله علیه و آله و سلم تجارت آموخت و محمد حفر خندق را از سلمان آموخت. بار دیگر خداوند او را از آنچه نمی‌داند با خبر می‌سازد، ولی آنها این را نمی‌خواهند، بلکه از حجت خداوند می‌خواهند که همه چیز را بداند. علمی را که نادانی در آن نمی‌باشد خواست دارند، چون این چیزی جز در خداوند سبحان نمی‌باشد. آنها می‌خواهند حجت خداوند اموال بسیاری داشته باشد که از آسمان به سویش بیاید و به آنچه در زمین است یا به کار کردن در آن یا خمس و صدقات تا به واسطه آن دین خداوند را استوار نماید نیازمند نباشد. فرعون در میان مردمش ندا داد ای قوم من، آیا پادشاهی مصر و این جویباران که از زیر پای من جاری هستند از آن من نیستند؟ آیا نمی بینید؟ آیا من بهترم یا این مرد خار ذلیل که درست سخن گفتن نتواند؟ چرا بر دستهایش دستبندهای طلا نیست و چرا گروهی از فرشتگان همراهش نیامده اند؟ پس قوم خود را گمراه ساخت و آنها از او اطاعت کردند که مردمی تبهکار بودند، چون ما را به خشم آوردند، از آنها انتقام گرفتیم و همگان را غرق ساختیم، آنان را در شمار گذشتگان و عبرتی برای آیندگان گردانیدیم. در هر سخنی که بر زبان می‌رانند و هر درخواستی که می‌کنند می‌بینید دلیلی بر این است که آنها پیروان ابلیس هستند. او می‌گفت این عجیب است. چگونه آدم خلیفه و جانشین خداوند است در حالی که از گل می باشد و ویژگی های معجزه گونه ای ندارد که دیگران را مجبور به ایمان آوردن نماید؟ گفت: من از او بهترم، مرا از آتش آفریده ای و او را از گل. آنها سخن او را با الفاظ مختلفی تکرار می کنند. می بینی که می گویند عجیب است، چگونه می شود که خلیفه خداوند مانند ما باشد و سایه داشته باشد؟ عجیب است، چگونه خلیفه خداوند مانند ما است و جسمش وزن مشخصی دارد و هر بار که بر روی سنگ راه می رود روی سنگ تأثیر نمی گذارد؟ عجیب است، چگونه خلیفه خداوند همانند سایر مردم است و وزن مشخصی دارد و مانند دیگران قدمهایش در زمین نرم تأثیر می گذارد؟ این چنین حماقت‌های خود را در هر زمانی می‌نگارند تا مصداق این سخن خداوند متعال باشند، که در شگفت شدند از اینکه از میان خودشان بیم دهنده ای سویشان آمد و کافران گفتند آن چیزی است عجیب، تا نتیجه خار کنندهشان در پیروی از گام‌های ابلیس و روش ابلیس در تکذیب و جنگ با فرستادگان همراه با مردمانی باشد که پیش از آنان بودند. گوید: به میان امتهایی از جن و انس که پیش از شما بودند در آتش داخل شوید. هر امتی که به آتش داخل شود امت همکیش خود را لعنت کند تا چون همگی در آنجا گرد آیند. گروه هایی که پیرو بودند درباره گروه هایی که پیشوا بودند گویند: پروردگارا، اینان ما را گمراه کردند، دو چندان در آتش عذابشان کن. گوید: عذاب همه دو چندان است ولی شما نمی دانید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احمد الحسن جمادی الثانی 1433 هجری قمری.